استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید نشست کمیشنران درباره تفتیش آرای 7 ولایت و اعلام نتایج ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نای.
سرخط چند خبر. روزنامه واشنگتن پست به اسناد محرم دست یافته که نشان می‌دهد سه اداره پیشین آمریکا درباره جنگ افغانستان به مردم معلومات نادرست داده است. 14th اجلاس پروسه آستانه برای حل منازعه سوریه در قزاقستان برگزار می شود. روسیه و اوکراین به تطبیق آتش بس در شرق اوکراین تا پایان امسال موافقه کردند. تفصیل اخبار. روزنامه واشنگتن پست به اساس اسناد محرم آمریکا گزارشی را به نشر رسانده و گفته که قصر سفید در مورد نارسایی ها در جنگ افغانستان به مردم معلومات غلط داده است. در اسناد آمده در جنگ 18 ساله افغانستان که 2300 سرباز آمریکایی در آن کشته و نزدیک به 1 تریلیون در آن به مصرف رسیده، دیگر جای پیروزی وجود ندارد. نظر به گزارش واشنگتن پست، این اسناد که در حدود 2000 صفحه می باشد به استناد مصاحبه ها با افرادی که در جنگ افغانستان نقش داشتند، شکایت ها، اعترافات و دیگر شواهد جمع آوری شده است. در این گزارش حدود 400 نفر که در قضایای دخیل بودند بر مسائل مانند استراتژی قابل تغییر امریکا، نارسایی ها در ایجاد یک اردوی مؤثر افغان، ناکامی در عملیات علیه طالبان و چگونگی مبارزه با فساد اداری در حکومت افغانستان انتقاد کردند. در نتیجه اصابت 2 مرمی آوان در ولسوالی چاردره ولایت قندوز، 21 سرباز امنیتی و 4 فرد ملکی زخمی شدند. انعام الدین رحمانی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز، امروز صبح به رادیو آزادی گفت که شام دیروز یک هاون به سمت قماندانی امنیه و دیگرش در منطقه بود و باش افراد ملکی اصابت کرد. رحمانی افزود
در اصابت مرمی اول در نزدیکی فرماندهی 21 نفر از نیروهای امنیتی فتحی مجروح شده. در هاون دوم در کوچه سردارا 4 هموطنی قندوزی زخمی شده.
آقای رحمانی میگوید زخمی های این حادثه به شفاخانه انتقال یافتند و وضعیت سلامتی آنها قناعت بخش است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا میکند که 2 آوان را به سمت قماندانی امنیه چاردره فایر کردند که به گفته او در آن تعداد از سربازان کشته و 22 تن دیگر آنها زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه قزاقستان میگوید هیئت های ترکیه، ایران و روسیه امروز برای گفتگوهای 3 جانبه در مورد جنگ سوریه وارد شهر نورسلطان، پایتخت این کشور شدند. این مذاکرات برای 2 روز دوام می کنند. ایبک سمت یاروف، سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان، این را به خبرنگاران گفت. هدف این نشست حل دائمی جنگ 8 ساله داخلی سوریه بوده و شامل مذاکرات دوامدار در مورد تهیه مسوده قانون اساسی پس از جنگ، انتقال سیاسی، امنیت و اسکان مجدد پناهندگان است. این گفتگوها به نام پروسه آستانه یاد می شود. اولین گفتگوهای پروسه آستانه در ماه جنوری سال 2017 میلادی برگزار شد. این گفتگوها در مقابل با مذاکرات برگزار شده که به حمایت سازمان ملل متحد در ژنو دایر شده بود. اجلاس امروزی 14th نشست پروسه آستانه به شمار می رود. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین موافقه کردند تا ختم سال جاری توافق آتش بس در شرق اوکراین به طور همه‌جانبه تطبیق شود. ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی دیروز دوشنبه در حضور رهبران فرانسه و آلمان در پاریس ملاقات کردند. آنها بعد از 8 ساعت صحبت پیام در یک اعلامیه مشترک در مورد آتش‌بس توضیح دادند. این ختم جنگ برای ختم جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین که قوای اوکراینی در آنجا با جدایی طلبان طرفدار روسیه مقابل می باشند، طرفین تصمیم گرفتند که تا ختم سال جاری دو طرف تمام اسیران را هم رها کنند. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی بعد از ملاقات در کنفرانس خبری مشترک گفت که تبادل اسیران در 24 دسامبر صورت می‌گیرد. قوای اوکراینی و گروه‌های ملیشا تحت حمایت روسیه به 3 نکته مهم مورد نزاع اشاره کردند، اما پوتین در کنفرانس خبری گفت آنها بر بهتر ساختن روابط صحبت کردند. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند قرار است سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو به واشنگتن سفر کند. این دیدار در یک زمان طرح‌ریزی شده که رئیس جمهور آمریکا با تلاش‌های استیضاع از سوی کنگره دست به گریبان می‌باشد. رئیس جمهور ترامپ که از سوی کنگره تحت فشار قرار دارد تا از روسیه فاصله بگیرد، سعی می‌کند روابط با مسکو نزدیک‌تر شود. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت انتظار می رود که پامپیو و لاوروف در مورد روابط دو جانبه، مسائل اوکراین، سوریه، کنترل اسلحه و موضوعات مختلف دیگر جهانی صحبت کنند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در ادامه جنجال‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید نشست کمیشنران درباره تفتیش آرای 7 ولایت و اعلام نتایج ادامه دارد.
در و ولایت و په مورد کې هم زمون خبری جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده، مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم مونږ.
مسئولان در هرات می‌گویند شمار زیاد از افغان‌های مهاجر در ایران در این اواخر به کشور خود برگشتند.
که تو من پای نامد کار کردیم، زحمت کشیدیم، 12 ساعت کار میکردیم، خوب موضوع میگرفتیم، ولی جنسا گیرون رو چیزی برام نمیموند. مثلا میپرسیدیم خونه برای زن و بچه هم حالا چیزی نموند که ما به خودم بیارم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان انکشافات اوضاع سوریه را دنبال میکنیم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را فراموش نکنید. با ما باشید. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که بزودی درباره تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت باقی مانده و اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت، اما هنوز کدام تصمیم گرفته نشده. عصمت الله مل معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که نشست کمیشنران در این مورد ادامه دارد تا به نتیجه برسند. در همین حال شمار از نهادهای ناظر بر روند انتخابات تاکید می‌کنند که کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چه زودتر با تیم‌های انتخاباتی در این مورد به نتیجه برسد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در پیوند به بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت و اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، در روشنایی قوانین، طرز عملها و لوایح انتخابات تصمیم خواهد گرفت. عصمت الله مل معاون این کمیسیون امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که نشست اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به این موضوع ادامه دارد.
گفتگوی ما در مورد 7 ولایت ادامه دارد. تصمیم ما تا به حال نهایی نشده است. ما در این باره فیصله خواهد کردیم. گفتن نمی‌توانم که امروز و یا فردا این فیصله صورت خواهد گرفت. گفتگو میان اعضای کمیسیون در این مورد ادامه دارد.
این در حالی است که نشست دو روز قبل این کمیسیون با تیم‌های انتخاباتی معترض، نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی و نمایندگان احزاب سیاسی بدون نتیجه پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون دیگر وقتی برای گفتگو با تیم‌های انتخاباتی معترض ندارد. تیم ثبات و همگرای هشدار می‌دهد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات این گونه به کارهایش ادامه دهد، مسئولیت بحران، دشواری‌ها، پیچیدگی‌ها و مشکلات افغانستان با عهده این کمیسیون خواهد بود. بحران موجود در روند انتخاباتی ریاست جمهوری، شهروندان افغانستان و نهادهای ناظر انتخاباتی را نیز نگران کرده است. حبیب الله شنواری، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات افغانستان یا اتوا، میگوید کمیسیون مستقل انتخابات برای حل مشکل موجود باید نشست ویژه‌ای را برگزار کند.
مشخص باید دو مپن پا دری یا چلور مورد
باید. در این نشست ویژه باید روی سه موضوع بحث صورت گیرد. موضوع جهت‌های تکنیکی و حقوقی تفتیش آرا و اینکه این روند چگونه آغاز شد. درباره سرنوشت بازشماری آرای هفت ولایت باقی مانده و اینکه نتایج ابتدایی چه وقت اعلام می‌شود باید فیصله صورت گیرد.
آقای شنواری با انتقاد از نشست معلوماتی دو روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در این نشست باید تنها تیم‌های انتخاباتی حضور می‌یافتند. نشست معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز یک شنبه هفته جاری و با حضور نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری، نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی، نمایندگان یونما و برخی سفارتخانه‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی برگزار شده بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان سال جاری خورشیدی برگزار شد، اما با گذشت دو ماه کمیسیون تاکنون نتوانسته است که نتایج انتخابات را اعلام کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسئولان محلی هرات می‌گویند در نتیجه تحریم‌های آمریکا بر ایران، شمار زیاد از افغان‌های مهاجر در حال برگشتن به کشور خود هستند. ارقام ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان می‌دهد که در جریان امسال 118,000 نفر به گونه داوطلبانه از ایران به افغانستان برگشتند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
ایرانی به افغانی نمی‌سازه، با چش خوب باش نگاه نمی‌کنه.
میراخان نام دارد و باشنده ولایت غزنی است. او دو سال پیش به گونه قاچاقی از طریق مرز پاکستان به ایران رفت، اما افت شدید بهای ریال در برابر ارزهای خارجی و بلند رفتن قیمت مواد اولیه در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، زندگی در دیار غربت را برایش دشوار کرد. میراخان دیگر صبرش به سر آمد و دوباره به افغانستان آمده است.
که تو من پای نامد کار کردیم، زحمت کشیدیم، 12 ساعت کار میکردیم، خوب موزم میگرفتیم، ولی جنسا گیرون بود، چیزی برام نمیموند. مثلا میپرسیدیم خونه برای زن و بچه هم، حالا چیزی نموند که ما با خودم بیارم.
برگشت کنندگان میگویند بیشتر افغانهای مهاجر زندگی دشواری در ایران دارند و بارها از سوی ایرانیان توهین، تحقیر و لتوکوب میشوند و نیز در برابر کار زیاد حقوق ناچیز دریافت میکنند. عبدالمبین و نور احمد دو تن از مهاجرین برگشته از ایران هستند. این دو برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش می کنند تا دوباره به جستجوی کار سر از ایران در نیاورند.
در افغانستان کار باشه اصلا ضرورت نداریم بریم هرات کار و ایران کار کنیم. اونجا مثلا می گیره، می زنه، همشهره ما زده الان اصلا حفیظهشون پاک شده، داغونش کردن، مثلا دست پاش شکسته، همه بدبختی داره دیگه اینا.
با افغانستان اگه کار باشه، ما از کشور خارج میایم با کشور خود کار میکنیم، نیادم با کشور خارج ندارن که بریم کار کنیم، مثلا مثل ترکیه یا ایران بریم کار کنیم. کار باشه پس با کشور خود ما کار میکنیم.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگوید در دو سال گذشته آمار افغانهایی که به گونه داوطلبانه از ایران به افغانستان میآیند به شدت افزایش یافته است. جاوید نادیم، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات:
ما پارسال تا این موقع زمان اضافه تر از 200,000 هموطن به اصطلاح داوطلب خود انگیخته شدن که وارد کشور شدن. امسال تا این لحظه 118,000 نفر شده که آمده. اینا کسایی هستند که به شکل خود به خودی داوطلب آمدن، دارای سند اقامت قانونی در داخل ایران نبودن و ترجیح دادن که برگردن به کشور خود.
ایران پس از پاکستان میزبان بیشترین شمار مهاجرین افغان است و بر بنیاد آمار موجود هنوز هم بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ایران بود و باش دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روز هفته. با رادیو آزادی.
نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه برای گفتگو به هدف پایان دادن به جنگ در سوریه در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که برای ثابت نگه داشتن سطح آب شهر کابل پروژه به نام تغذیه مصنوعی آب را راه اندازی کرده است. سید ولی الله رئیس بخش مدیریت آب این وزارت به رادیو زودی گفت که این وزارت امروز برای نظرخواهی درباره تطبیق بهتر این پروژه ها و دریافت راه حل های از جمله ساختن بندها نشستی را با اشتراک استادان پوهنتون و کارشناسان محیط زیستی برگزار کرده است.
همچنان بعضی پروژه دیگه هم داریم که به تغذیه مصنوعی کمک میکنه، مثل جمهوری ها و باران است و دیگه آب باید از بیرون کابل به مقصد آشامیدنی داخل کابل بیاید که فشار فرادای زمینی تنگ شد.
و همچنان گفت که برای انتقال آب به شهر کابل روی بند شاوروس، بند قرقوت، دریای پنجشیر کار می شود تا استفاده از آب زیرزمینی کاهش یابد. بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب، سطح آب افغانستان به ویژه در شهر کابل از سال 2010 به بعد سیر نزولی داشته و در حال حاضر در برخی مناطق کابل سطح آب در 10 متری زیر زمین است و در برخی مناطق دیگر سطح آب در 90 متری زیر زمین می رسد. کارشناسان محیط زیستی معتقدند که اگر برنامه‌های جدی و عملی برای مدیریت آب زیرزمینی تطبیق نشود، در آینده فاجعه بزرگی در بخش منابع آبی در شهر کابل رخ خواهد داد. حاصلات برنج در افغانستان 9% افزایش یافته است. آمار یک سروی تازه نشان می‌دهد که کشت و تولید برنج در سال روان در مقایسه با سال گذشته 9% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می‌گوید که این افزایش باعث خودکفایی حدود 66% در تولید برنج و کاهش واردات این محصول به ارزش میلیون‌ها دلار شده است. یافته‌های این سروی نشان می‌دهد که در 98 ولسوالی 18 ولایت کشور شالی کشت شده که مجموع ساحات شالیزار از حدود 116,000 هکتار در سال گذشته امسال به 128,000 هکتار افزایش یافته است. بر اساس آمار افغانستان در یک سال به 588,000 تن برنج نیاز دارد که امسال 383,000 تن آن را خودش تولید کرده است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 55 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی و 60 پول، 1 یورو 86 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
ساعت 1:18 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه به هدف گفتگو در مورد جنگ جاری سوریه وارد شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان شدند. این سه کشور که از جوانب مختلف در جنگ سوریه حمایت می‌کنند، تلاش دارند یک راه حل دائمی را برای جنگ 8 ساله داخلی سوریه دریابند. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. زرغونه جان، به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین. خوش باشین آقای که سرور.
در مورد این نشست در نورسلطان یا آستانه قدیمی چی می دانیم؟
چنانچه شما گفتین، نماینده های ترکیه، ایران و روسیه به هدف شرکت در یک جلسه سه جانبه در مورد سوریه وارد نورسلطان مرکز قزاقستان شدن. این موضوع را ایبک صمد یاروف وزیر خارجه قزاقستان به خبرنگارا ابراز داشت. هدف دیدارها یافتن یک راه حل دائمی بر جنگ 8 ساله داخلی سوریه است و در او البته در این جلسه روی پیشنویس یک قانون اساسی بعد از جنگ، انتقال سیاسی، مسائل امنیتی و جابجاسازی که دوباره بیجا شده های سوریهی بحث های که صورت می گیره. این نشست ها که مسمو به پروسه آستانه هستند، بر اولین دفعه در سال 2017 در ترکیه برای حمایت از گفتگوهای سال به ابتکار ملل متحد در ژنو دایر شده بود. سنات کوشکومبایف معاون انستیتوت مطالعات استراتژیک قزاقستان هفته گذشته به یورو اکتیف گفته بود که جلسه 10 دسامبر روی مسائل تکنیکی در شمال سوریه متمرکز خواهد بود، یعنی شهر ادلب و کرانه های فرات. و افزود که این جلسه در مورد توسعه توافقات قبلی روی همین منطقه است. به گفته معاون این مرکز، ادلب و کرانه های فرات منطقه حساس است که در اونجا ترک ها، کرد ها و بقایای تروریست های داعش حضور دارن. بفرمایید.
کشورهای ایران، روسیه و ترکیه قبل از این هم در قزاقستان چنین نشست‌هایی برای حل بحران سوریه داشتند، اما اشکال در اینجا است که ایران و روسیه و ترکیه از جوانب مختلف در جنگ سوریه حمایت میکنند. مثلا مسکو و تهران از رژیم بشار اسد حمایت میکنند.
چنانچه شما میگین، روسیه، ترکیه و ایران از جوانب مختلف در جنگ سوریه حمایت میکنن. روسیه در جنگ 8 ساله سوریه از رژیم رئیس جمهور بشار اسد حمایت سیاسی و نظامی داشته. ترکیه به نوبه خود علیه کردها مبارزه میکنه، البته کردهایی که متحد امریکا در جنگ علیه داعش در سوریه بودن و مخالف رژیم بشار اسد. ایران از حامیای کلیدی رئیس جمهور بشار اسد است. ترکیه حدود 3 ماه پیش، چنانچه در جریان هست، این عملیات وسیع نظامی را علیه کردهای سوریه که دمشق و نارا با ملیشه های کرد داخل قلمرو خود مرتبط میدانه آغاز کرد. آقای سرور، دیده شده که 3 جانب، البته ایران، روسیه و ترکیه، در اجلاس شهر نورسلطان برای رسیدن به یک حل دائمی برای جنگ جاری سوریه به چی توافقات دست میافن؟ ای هم قابل ذکر است که در جنگ 8 سالی سوریه صدها هزار نفر کشته شده و میلیون ها تن دیگه بیجا شدن. ترکیه بیش از 1 میلیون مهاجر سوریه را پناه داده.
بله، از طرف دیگه ملل متحد هم برای حل بحران سوریه نشست‌هایی داشته با حمایت کشورهای غربی. تشکر همکارم زرغونه منگل از نشست ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه گزارش داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
روزنامه دنیا در سرمقالهش تأکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق به قانون نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند. دنیا به نقل از مردم نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات باید به تعهداتش درباره تامین کردن شفافیت عمل کند. روزنامه معتقد است که کمیسیون مستقل انتخابات باید در حضور آگاهان حقوقی در مورد کارش وضاحت بدهد تا قناعت مردم حاصل شود. روزنامه 8 صبح در عنوان سرمقالهش نگاشته که برای حل تنش‌های انتخاباتی گفتگوها باید ادامه یابند. به نقل از روزنامه، یکی از ستادهای انتخابات تهدید کرده که موقفش را بعداً اعلام میکند و کمیسیون مستقل انتخابات هم میگوید که در مورد اعلام نتایج ابتدایی و بازشماری آرای 7 ولایت باقی مانده تصمیم خواهد گرفت. 8 صبح معتقد است که در جلسه روز یکشنبه این نکته هم واضح شد که برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تفسیر متفاوت از قوانین، لوایح و طرز العمل ها دارند. به باور نویسنده، هشدار دادن به همدیگر نمیتواند مشکل را حل کند، بلکه سبب بیشتر شدن مشکل می شود. 8 صبح پیشنهاد می کند که گفتگوها باید برای حل مشکل ادامه یابند و این روزنامه از تیم های انتخاباتی هم خواسته است تا به اعلام نتایج ابتدایی اجازه دهند و بعداً شکایتشان را در کمیسیون شکایات انتخاباتی درج کنند. و شمار دیگر از روزنامه به اظهارات رئیس جمهور غنی در نشست قلب آسیا پرداختند. روزنامه دولتی هیواد نگاشته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست قلب آسیا تاکید کرده است که افغانستان نیاز به مبارزه مبارزه با هراس افغانی جهانی و مواد مخدر دارد و باید کشورهای منطقه در زمینه همکاری کنند. روزنامه در ادامه تذکر داده که اگر با این دو پدیده مبارزه جدی صورت نگیرد، هر تصمیم و هدف کشورهای منطقه با تهدید مواجه خواهد بود. و روزنامه انیس در سرمقالش گفته که پروسه استانبول می تواند منافع مشترک کشورهای منطقه را حفظ کند.
باز هم گزارش از هرات داریم. شماره از باشندگان هرات در اعتراض به خصوص از ایران می‌خواهند که از حمایت گروه طالبان و مداخله در امور افغانستان دست بردارد. این باشندگان ایران را به پشتیبانی از طالبان متهم می‌کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ده ها تن از باشندگان هرات در یک تجمع اعتراضی در مرکز شهر هرات کشورهای پاکستان، روسیه و مخصوصاً ایران را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند. مبین ساقی یک از معترضان هشدار می‌دهد که پشتیبانی از گروه طالبان پیامدهای منفی به کشورهای همسایه خواهد داشت.
فعالین جامعه مدنی هرات گردی هم آمدیم تا به کشور همسایه‌مان ایران صدا بزنیم که دست از مداخلات روی مسائل اقتصادی و امنیتی و سیاسی افغانستان دست برداره.
سفر اخیر ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان به ایران با موج انتقاد این معترضان مواجه شده است. آرش بشیریار و آمنه عمدی از معترضان امروز از جامعه جهانی می‌خواهند که برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در افغانستان اقدام کند.
کشور جمهوری اسلامی ایران بین ملا برادر را خواست بدون حضور داشت مقامات افغانی و همراه از اینا هر فیصله کرده در صحبت کرده در درهای پشت پرده و ما میخواین که این در مذاکرات گفتگوهای صلح باید بین افغانی باشه و باید از خود افغان ها هم حضور داشته باشد.
از کشور ایران میخواین که با ما مداخله نکنه، با طالبان هماهنگ نباشه، یعنی از اینا حمایت نکنه.
پیش از این نیز اتهام‌های درباره پشتیبانی ایران از طالبان مطرح شدند. قادر کامل یک تن از آگاهان سیاسی در هرات می‌گوید چون ایران مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان است، بنابراین با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا، ایران نیز به منافع آمریکا در افغانستان صدمه بیشتر می‌زند.
هر قدر که فشارهای ایالات متحده آمریکا بالای ایران افزایش پیدا بکنه، ایرانی ها برها هشدار دادن که ما هم ابزارها و کارتهای بزرگ در اختیار داریم که میتونیم از ایالات متحده آمریکا انتقام بگیریم یا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به من جمله در حوزه غرب به چالش بکشیم.
کنسولگیری ایران در هرات در مورد اظهارات این معترضان ابراز نظر نکرده است، اما باشندگان هرات از کشور ایران می‌خواهند که بیدرنگ روابطشان را با گروه طالبان ختم کند و با حکومت افغانستان در راستای تامین صلح همکاری کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما از این بیجای شدگان ولایت هرات و رسولی فیسی که بیشه ما برنامه را از رادیو شنیدیم. ما تقریبا 150 خانه از برج 3 ما مهاجر شدیم به اثر جنگ های طالبا که ما خزش های مردمی بودیم به ولایت هرات آمدیم. متاسفانه که تا فعلا ولایت مهاجرین ولی ولایت هرات و ضد حوادث هیچ کنه حکومتی به ما مردم نکرده.
ای جانب عبدالصمد از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در تماس شدیم. ما یکی از کارمندهای موقت انتخابات 6/13/98 بودیم و ما به 4 روز سمینار خوندیم. بعد از اینکه سایتا شروع شد با علت ناعقلی سایتای ما مفتوح شد، دولت امنیت گرفته نتانست، ما رفته نتانستیم اونجا. بناان امروز وقتی که ماشا آمدن ماشای ما در استقاق خط شدن اولت و اینها تصمیم گرفتن که ماشای ما را 50% بده. امیدوارم که صدای ما را به تمام مسئولین کمیسیون افغانستان برسانیم. احترام.
ما از ایران که مرا اخراج کردن، رد مردم کردن، ما برگه راهنما را هم دارم که پیسه ما را ثبت کردن، کلاه برداری کردن، برگه که موجود داده بودن برای کارت و وام هستن و سلابات چیز هستن در اوجه مرا بیرون کردن نماندن که توجیه زمین نیست، کمک نیست بگیرن. امالی همیشه برنامه که ما را خوش میکنیم که کمک کنن، به جای ما را سر کنن، خانه ما را سر کنن، بدون ارسی و دروازه و خوب و بد قرار زندگی میکنیم، با قرض و وام میشی سو دیگه نمتر مانیم به دربار خدا رسی کمک ما کنه که ما از این حالت خارج شویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
ساعت استودیو را که میبینم 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار رادیو آزادی عدالت و مبارزه با فساد اداری را با هم میشنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب برای فشرده اخبار ساعت در استودیو است.
روزنامه واشنگتن پست بر اساس اسناد محرم امریکا گزارش‌هایی را به نشر رسانده و گفته که قصر سفید در مورد نارسایی‌ها در جنگ افغانستان به مردم معلومات غلط داده است. در اصابت دو مرمی آوان در اولسوالی چاردره ولایت قندوز 21 سرباز امنیتی و 4 فرد ملکی زخمی شدند. الهام الدین لهمانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز امروز با رادیو آزادی گفت شام دیروز یک آوان به سمت قماندانی امنیه و دیگرش در منطقه بود و باش افراد ملکی اصابت کرد. وزارت خارجه قزاقستان میگوید هیئت‌های ترکیه، ایران و روسیه امروز برای گفتگوهای سه جانبه در مورد جنگ سوریه وارد شهر نورسلطان پایتخت این کشور شدند. این مذاکرات برای 2 روز دوام می‌کند. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین موافقه کردند که تا ختم سال جاری توافق آتش‌بس و در شرق اوکراین به طور همه‌جانبه تطبیق شود. و مقامات آمریکایی میگویند قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو با واشنگتن سفر کند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یعنی مک 5 گزارش نظارتی خیش در مورد تطبیق سفارشات مبارزه با فساد اداری برای سکتور عدلی افغانستان را به نشر رساند. گزارش اصلی این ارزیابی در ماه جولای 2017 به نشر رسید و بر تلاش‌های مبارزه با فساد اداری تاکید می‌ورزید. این گزارش همچنین اصلاحات را برای اداره لوئیس رونالی و دستاندرکاران زی دخل سکتور عدلی پیشنهاد نمود. مشاهدات تیم پیگیری کمیته نظارت و ارزیابی پیشرفت‌های را در تطبیق 10 سفارشی که در جریان این دوره نظارتی قسمت تطبیق شده بودند نشان می‌داد. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره غلست. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دیونی موضوع د افغانستان په لوی سرنوالي کې فساد شکایتونو ستونزو او لاسراوړونو ته ځانګړې شپې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان لوی سرنوالي ویاند جمشید رسولی، د مک کمیټې غړی او څېړونکی سمیع هلالي، او د افغانستان د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مرستیال خالد اسد له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. په بل له ښاغلي هلالي څخه وکړو. ښاغلي هلالي، تاسو په عدلی سکتور په اړه باندې خپل 5 راپور خپور کړ، په دغه راپور کې تاسو موندنه سي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی یو بخښون خدای په نامه، د میک کمیټې لکه څنګه چې تاسو ویل 5 راپورونه نشر کړی دی چې 15 راپورونه د مختلفو بخشو باندې څېړنه کوي او تمرکز کوي. 15 راپور چې موږ دا تقریبا نهایي راپور دی. په دې راپور کې تقریبا 90% سفارشونه چې دي ټوله تطبیق شوي دي. لس تنې سفارشونه دي چې باقي پاتې دي، تر اوسه پرې تطبیق تکمیل شوی نه دی او دا یو څه ډېرې مودې ته ضرورت لري. زه تاسو ته یو څو دانې مثالونه وایم. د مثال په ډول کوم هغه سفارشونه چې دي چې هغه یوازې د لوی سرنوالۍ پورې مربوطه نه، بلکې د ټولو عدلي ارګانو تر مابین یو ښه همغږي په نتیجه کې کېدلی سي چې دا وینې تطبیق سي. مثلا موږ څېړنې داسې چې لوی سرنوالان چې د دغه څخه فارغېږي، د فاکولتو څخه فارغېږي، بالاخره دوی عدلي او قضایي ارګانو ته جذبېږي، دوی په هغه اندازه باندې علمیت، درایي او توانایي نه لري چې دوی په هغه ادارو کې کار وکړي. نو موږ د لوی سرنوالۍ سره دا شریک کړه چې دا زموږ څېړنې داسې چې ستاسو هغه پرسونل چې په دغه بخشو کې کار کوي هغه دغه بخش توانایي نه لري. نو موږ یو پیشنهاد وکړو چې د حقوق، علوم سیاسي او شریعتو نصاب تعلیمي باید دوباره جوړ سي، پر هغه باندې غور وسي، د نن ورځې د جامع د غوښتنو پر اساس باندې یو نوی نصاب تعلیمي باید جوړ سي چې څوک د شریعت څخه فارغ کیږي په شریعتو باندې پوهیږي، څوک د حقوقو څخه فارغ کیږي په حقوقو باندې، په علم باندې، په نوي علم باندې سمبال کس وسي، او یو څوک چې د شریعت نه فارغ کیږي شریعت ووي. دوهم یو دانه د سفارشو د تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی او زموږ کوشش ډیر زیات دی چې دغه د ټوله په شمول د تحصیلات عالی دوه ادارو باندې زموږ فشار دی چې تاسو دا تطبیق کوي. موږ وایي چې تعلیم باید جدا سي. مثلا تاسو نه سئ کولای چې یو نفر په حقوق او علوم سیاسي او شریعت باندې ګډ سره درس ورکړي، بیا په آخر کالو کې دا واخلې سره جدا کړي او بیا یې رشته بندي کړي او هر څوک لاړ سي خپل هغه تخصصي رښتې ته چې حقوق دي، علوم سیاسي دي او شریعت دي. یو دانه دغه مثالونه، دغه جمله سفارشات چې تر اوسه پورې نه دی پوره نه دی تطبیق شوی او ما کار شروع شوی دی. زموږ څېړنو دا ښودلې چې په دولتي ارګانو کې، په خصوص لوی سرنوالۍ کې، استخدامونه چې و ډېر په شفاف ډول باندې نه و، د دوی په پروسې باندې ډېر زیات خلک نه خبرېدل چې د شارټلیستینګ پروسه څه شي، د ریټن ټیسټ څه شي، د بعد هغه انټرویو ته پر کوم معیارو باندې غوښتل کیږي، هغه خپل لایحه او قانون چې دوی درلودي د منابع بشري لپاره هغه نه تطبیقېدی. خوشبختانه چې اوس موږ پاست دوه نیم کال کار باندې دا وری په اخرین ځل باندې یو د لوی سنولي ټوله هغه استخدامونه چې دی په آنلاین د دوی په ویب سایت کې، د دوی په فیسبوک په صفحه کې تاسو کتلای شئ. البته د ټوله هغه کسانو چې په امتحان کې اشتراک کړی دي، د شارټ لیست د پروسې څخه تر فاینل پروسې پورې ټوله په واضح ډول باندې په انټرنیټ کې ستاسو تاسو ته کولای شئ خپل نمرې ووینئ چې څو نمرې مو اخیستې. ام او دومره مشکلان پر دې باندې دغه کولای شي تاسو ته کولای شي چې خپل نمرې باندې ک داټا نه هستی، دا تاسو نمره ده، تاسو خپل پر نمرې باندې به شکایت هم کولای شي او هغه ته رسیدګی هم کیږي.
درست از می موارد کې شما گفتین اگر کوتاه‌تر نظر بتین د موارد کې در کل چند سفارش به لوی سرنوالۍ افغانستان دادین، چه قدرش تطبیق شد و شما گفتین که ده سفارش به قدر حال تطبیق هستین، در کل چند
در کل 51 سفارش ما به اداره لوی سرنوالۍ دادیم که یک سفارش بنا بر دلایل حقوقی
درست.
ما فکر کردیم که ضرور نیست. یک از سفارشایی بود که با مجرد از اینکه شما تحقیق شروع میکنیم معلومات از شخص علنی بسازیم و او حکم محکمه است، لوی سرنوالۍ از لحاظ قانونی کار نباید بکنن. ما یک دانه از او را آرکایف کردیم، فعلا 40 دانه سفارش لوی سرنوالۍ تطبیق شده که باز بعدن ما پروسه بعدی داریم که اینا رو میبینیم که آیا تعقیب از اینا ادامه داره یا نه، فقط تعقیب شدن و تطبیق شدن و پس به معالت عادی برگشتن. 10 سفارش مانده. در این 51 سفارش که 50 دانه میشه، یک دانه شما گفتم که فعلا آرکایف است، از 50 سفارش 24 دانه سفارش از این مشخص به اداره لویسان ولی است، باقی مانده به تمام ادارات دولتی است.
در کل 40 سفارش اینا
تطبیق شدن. 10 سفارش
که باقی مانده، اگر بخوایم هر کدام از اینا را رویش بحث بکنیم وقت زیاد را در بر خود گرفت. اما جدی ترین مشکلاتی که فعلا هم در لویسان ولی افغانستان باقی مانده چی است؟
یکی از موارد که امرای لویسان ولی و امرای دیگه ادارات دولتی ما کار میکنیم، ما و شما در افغانستان یک سیستم داریم به نام سیستم مدیریت قضایای دولت به نام CMS. CMS یکی از قیمتی ترین پروژه‌ای که در افغانستان تطبیق شده تا به حال یکی از اوت پروژه است. CMS یکی از قوی ترین ابزار است که شما در یک اداره، در یک ارگان عدلی و قضایی او رو میخواین تطبیق کنین و او بسیار نتایج بالا رو بر شما میده. مثلا CMS که هست خودش فعلا که در افغانستان تطبیق میشه، یک ورژن هست که فعلا در سنگاپور بسیار موفق است و اداره کشفی و عدلی و قضایی و پلیس از این بسیار استفاده بالا میکنه. CMS سیستم هست که به مجرد از اینکه یک کس دستگیر میشه تا روزی که از زندان آزاد میشه، تمام معلومات از این، تمام مراحل از این درج از این سیستم میشه. این سیستم تطبیق از این بسیار کارهای خوب را، کارها را بر ما آسانتر میسازه، مسائل بسیار آسانتر میسازه. قدیم شما یک فرمان رئیس جمهور مثلا در ماها نمیتونستین تطبیق کنین، چون با اساس از او فرمان او مردم شما از ما بین هزارها نفر تا جدا میکردین، میکشدین، ماها وقت میگرفت. ولی فعلا از روی CMS بسیار ساده است. شما مثل فیلتر واره به خود سرچش میکنین که فلانی مردم از کدام سنین سالها از چقدر مدت حبسشان باقی مانده باشه، او رو بر شما میکشه و شما میتونین که حکم تطبیق کنین. یافته ما در ولایت قندار و در بامیان و در ولایت های دیگر در خود کابل ایره نشان میتن که در مابین تمام سکتورهای عدلی و قضایی که عبارت است از تر محکمه، لوی سران ولی، وزارت داخله، امنیت ملی، وزارت دفاع، ایره نشان میده که از این سیستم به طور که باید ما استفاده بکنیم او استفاده صورت نمیگه. در سیومین راپور ما اگر شما دیده باشین، لوی سران ولی حتی بخاطر از او که امو پرسنل کاری را داشته باشن تا این سیستم را به کار بندازن او را نداشتن. در راپور چهارمی ما لوی سران ولی 101 نفر در او راپور استخدام کردن، اون نفرها به ولایت روان شدن تا این سیستم کلن به کار بفته، یک دفعه به امو طریقی که هست از او استفاده بشن. حالا در این سیستم یکی از یافته های ما که هست که بر عوام، بر ما، بر خود لویسان ولی، بر ستر محکمه نگران کننده است، ما هنوز ارقام ازیر داریم، شواهد ازیر داریم که مردم از میاده که در زندان هستن ز وقت حبسشان پوره میشن اضافه تر میمانن.
درست.
بر اساس قانون و قانون اساسی کور جزا، بر کل، بر تمام قوانین افغانستان که ببینین، با مجرد ازی که حبس یک زندانی پوره میشه، هیچ مرجع دولتی به هیچ عنوان حتی یک ساعت حق نگه داشتن از اونها را نداره در زندان.
دیر ازیت عمل نکرد مادن. آخر رسولی شما خوش آمدین، تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. موضوعات را که هلالی صاحب گفتن هرچند موارد بیشترش بود، 10 موارد بودن که از 10 سفارش مشکلات جدیش میخواستیم بداریم. دو موضوع اساسیش گفتن، یکی نبود ظرفیت در لوی سران ولی افغانستان، هرچند موارد را که شما تطبیق کردین یک تصور بسیار خوب برای لوی سران ولی است. از 50 سفارش 40 سفارشش تطبیق و هیچ سفارش باقی نمانده که کلن یا اصلا تطبیق نشده باشه. اما مشکل نبودن ظرفیت و همچنان مشکل حبس نامحدود هنوز هم وجود داره در لوی سران ولی افغانستان.
من تشکر میکنم. من جا داره یک بار دیگه سپاسگزاری کنم از تمام دسته در کاران محترم رادیو آزادی که همیشه واقعا سر بحث های بسیار خوب و مهم فرصت گذاشتن تا همه بیایم دیدگاه خود شریک بسازیم، بدانیم کجا مشکلات وجود داره و چیگونه میتونیم از این میزا بر سازندگی بهتر کار بگیریم. علاوه بر ازو من میخوام سپاسگزاری بکنم از کمیته مستقل مشترک نظارت ارزیابی یا مک که لویسان مولی افغانستان به خاطر رسیدن به اهدافش کمک کردن و ماده همکاری و تفاهم بسیار نزدیک تانستیم یک سلسله مشکلاتی اگر وجود داشته باشه او را از بین ببریم و از نقاط قوت خود خوبتر استفاده کنیم. اجازه بدین از دوستای حاضر در گرد میزم اجازه بخوایم. جناب اسد صاحب، همچنان الهی صاحب، ما میخوایم بگیم که ما چرا با میک آمدیم کارم مشترک آغاز کردیم و هدف ما چی بود. سرانوالی افغانستان در 4 سال اخیر حکومت وحدت ملی، خصوصا زمانی که لویسانانوال فعلی افغانستان جناب محترم امیدی صاحب بنوان لویسانانوال گماشته شد، ما با توجه به نگرانی یک مردم افغانستان داشت و همیشه مشکلاتی اداره زبان زد بود در کوچه، در خانه، در مجلس محافل، ما با این فکر شدیم که چگونه میتونیم خود دریافت بکنیم که ما در کدام نقطه یا موقعیت قرار داریم و چالش های ما و مشکلات ما چیست و علاوه بر ازی ما با استفاده کدام نقاط قوت ما سایه داریم یا نداریم و با استفاده از نقاط قوت ما چی میتونیم به کدام نقاط ضعف خود نائل بیم. سرمولی افغانستان برنامه های متعدد به اساس نید اسسمن یا ارزیابی های داخلی خود را اندازی کرد. ما فهمیدیم که ساختار سرمولی افغانستان با توجه به وظیفه خطیر و مهمی که به دوش نهاد گذاشته شده که همانا تعقیب قضایای جرمی است، حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های مردم است، حفاظت از حیثیت، کرامت، شرافت مردم است، ما میخواییم منافع عامه را با روی کرد عدلی خود حفاظت بکنیم و در کل یک نظم در جامعه به بار بیاریم و یک زندگی انسانی در کنار مردم افغانستان داشته باشه. با این وظیفه خطیری ساختار شاید کمک کننده نباشه. به می لحاظ ما داخل یک اقدامات شدیم که ساختار سرانولی افغانستان اسمارت شود، مطابق به نیازمندی های جامعه باشه. در کنار از این ظرفیت یک مشکل اساسی بود که ما برای رفع ازی یک انستیتوت در سرانوالی افغانستان ایجاد کردیم، از همکارای ملی و بین المللی خود تقاضا کردیم، آمدن با ما همکار شدن، برای ظرفیت سازی کار کردیم و برنامه های دیگه که نمیخوایم با جزئیات وقت مهم برنامه رو بگیرم.
تشکر.
علاوه بر ازی سرانوالی افغانستان چون بر یک نیت رهبری سرانوالی افغانستان چون بر یک بر نیت آوردن اصلاحات و گام برداشتن بر مبارزه با فساد اینجا اقدام کرده بود، ما بر علاوه ازی که از ظرفیت‌های داخلی خود، از منابع امکانات داخلی خود استفاده کردیم، ما خواستیم که یک نهاد بین المللی مستقل دیگه هم بیایم ما را از بیرون نظارت بکنه و اینا تشخیص بتن نقاط آسیب پذیر اداره ما را. شاید ما در داخل خود بسیار چیزها را خوب ببینیم اما از بیرون مشکلات وجود داشته باشه. بنان نهادی که شخصا دعوت کرده است، کمیته مستقل مشترک نظارت ارزیابی یا مک سرانوالی افغانستان بود که ما خود ما دعوت کردیم از این نظارت، دالک یکی از ماموریت‌های یا بخش مهم کمیته مک هم ارزیابی نهادها تشکیل میداد. ما شما میشنیم در این روزا که مک در بخش‌های مختلف گزارش‌های خود نشر میکنه. سرانوالی افغانستان دعوت کرد رسما از کارهای مک بیاین شما هم از بیرون نظارت بکنین، ببینین مشکلات در کجا وجود داره، چون امکانات هم امرای ناخوب بود، متخصصین داشتن در این بخش کار میکردن، ما هم یک سلسله اقدامات از داخل داشتیم. خوشبختانه کار مشترکی که بین ما صورت گرفت، جان زنی ها، بگومگوهات، نشست ها صورت گرفت، بالاخره 51 سفارش کمیته مک نه تنها بر سرانوالی بلکه به سرانوالی و چند نهاد مرتبط دیگه هم پیشنهاد کردن که خوشبختانه گزارش اخیری که از طرف مک به نشر رسید نشان دهنده تطبیق تقریبا 100% سفارشات مک بود. ای دو مفهوم میتونه برسانه. این شاید یک کار نباشه که ما بر مک یک کار انجام داشتیم، کار مشترک بوده بر مردم افغانستان. اگه شما بین سفارشات ببینین تمامش بر توانمندسازی داره و آماده شدن سرانوالی بر ارزی خدمات بهتر عدلی بر مردم افغانستان بوده. کار ما و کار مک تلاش مشترک برای مبارزه با فساد بودن، چون نیت‌ها هم صاف بود. ما مشکلاتی را که میشنویم در اواخر در رابطه با گزارش مگ در نهادهای دیگه خوشبختانه در سارنولی به وجود نیامد. شاید هم بسیار گفتگوهای بسیار داغ داشتیم، شدید داشتیم، و ما هم تقاضای ما از مگ این بود که اداره ما را سرخ و سفید رنگ نشان نده، ولی واقعیت‌ها باید بیان شه. کار اکسود گفته از ظرفیت سازی چیزی را که شما هم در سوالتان گفتین فکر می‌کنم دوچار یک اشتباه سوء تفاهم شده باشه. اگه کم نبود ظرفیت بگوییم خب امروز کار میشه شاید یک مشکل باشه، اما چیز را کمیته میکنم گفتم
وجود داره.
دقیق من میگم ظرفیت سازی و ظرفیت افزایی یکی از تعهدات اساسی ماست با توجه به تحولاتی که امروز در جامعه بروز میکنه. این قواعد حاکم بر و ناظر بر این تحولات نیاز به ارتقای ظرفیت داره. امروز اگر بین بحث جهانی شدن ببینین، بحث مهاجرت ببینین، بحث استفاده از تکنولوژی و ایگپاره ببینین، خود به خود نیاز داره. این مسائل مالی و بانکداری که امروز در افغانستان مطرح است، مهاجرت مطرح است، نیاز است که امروزه کارمندای نهادهای عدلی قضایی و همچنان نهادهای دیگر ظرفیت سازی و ظرفیت افزایی شوند. ما به این متحد هستیم. خوشبختانه که امی قسم سارمولی افغانستان در چند سال اخیر در بخشای دیگر موفقیت‌های خوب را داشت، چشمگیر را داشت. در رابطه با گزارش مکم یا از این آزمون دیگی که از بیرون نظارت می شدم خوشبختانه موفق به در آمد. ما ایره کار مشترک همکارای ما در سارنمولی افغانستان و همکاری بیشایبی کمیته مستقل نظارت ارزیابی می دانیم. حالا ما آماده هستیم که هر نهاد دیگی، نهادهای دولتی و غیر دولتی، جامعه مدنی، نماینده های مردم افغانستان، هر کس دیگی که در هر نقطه از ما مشکلات چالش ها را ببینن، پیشنهادها و سفارشات داشته باشن که ما را کمک بکنه بر خدمات بر مردم افغانستان، ما حاضر هستیم که با جبین گشاده بپذیریم. میخواییم دو نقطه بسیار مختصر عرض کنم.
میرونیم.
نه تنها ما با مک کار کردیم، مواردی را که اتحادیه اروپا داشت، نهادهای بین‌المللی، هر نهاد دیگه که داشت، ما با اونا کار کردیم. ما چندین کنفرانس به سطح ملی در افغانستان دایر کردیم. در این کنفرانس های ما نمایندهای مردم حضور داشتن، جامعه مدنی حضور داشت، نهادهای حامی حقوق و آزادی های مردم افغانستان حضور داشت، علما حضور داشت. ما از همه از نها خواستیم و گرد یک میز با هم نشست داشتیم، مشکلات شنیدیم و در نهایت امر برزی ایرا در قالب یک گزارش یا برنامه عمل تهیه کردیم، بر تطبیق از یک اقدام کردیم. شما شاید بودین ما چند وقت پیش کنفرانس منبر به ضد فساد داشتیم، کنفرانس هایی در رابطه به حقوق زنا بود داشتیم. هدف ما این بود که ما چطور میتونیم از بیرون دیدگاه جمع‌آوری بکنیم و در نهایت امر مشکلات ما حل شود. کار بسیار مهمی که در این زمینه صورت گرفت و ما را کمک کرد همین نشست ها بود، همین کنفرانس ها بود، همین مجالس بود که ما را به برنامه عمل تبدیل کردیم و یک تطبیق کردیم. امروز یک اندازه نهاد پاسخگو برای حقوق مردم شده، ولی سارنمولی افغانستان باز میره بسنده و کافی نمیدانه. امروزه ما تلاش میکنیم تا میکانیزمای خوب را بیاریم، چیزی را در ارتباط به جذب ظرفیت ها بر سارنمولی افغانستان بیان کردن آقای لولی. باید بگویم که ما هم از قبل درک کرده بودیم که باید در نهاد سارنمولی ظرفیت سازی شود. خوشبختانه ما در سطح مرکز و ولایات همکارای ما را دعوت کردیم به اینستیتوت سارنمولی، در داخل و خارج تحصیلاتشان برای اندوختهای علمیشان افزود شده. ما برنامه های لسانس و ماستری را برای اوید همکارای ما که نیازمند بود با پنتون کابل به امضا رساندیم. در یک تفاهم نامه با تحصیلات عالی برای افزایش ظرفیتشان کار کردیم و در نهایت امر چیزی که استخدام بود، در قسمت استخدام مورد بسیار مهمی است. قانون تشکیل صلاحیت سارنمولی افغانستان استخدام کارمندان مسلکی صلاحیت خاص لوی سارنمولی افغانستان دانسته، به این معنا که لوی سارنمولی افغانستان میتونه هر کسی را که واجد شرایط قانونی باشه استخدام کنه. اما رهبری سارنمولی افغانستان شخصا لوی سارنمولی افغانستان گفت من این حق پس بر مردم واگذار میکنم، چون تقاضا زیاد است میخواهیم از طریق برنامه رقابتی آزاد برگزار شد. ما هفته پیش هم دو امتحان رقابتی را داشتیم، حدود 2200 تن اشتراک کردند. خوشبختانه یک تعداد زیاد با نمرات بسیار بلند و حتی 100 نمره موفق شدین که من اینجا بازم برشون تبریکی میگم و میتوارستم. در کنار از اینکه آغاز میکنن کار خود، ما برنامه تدریسی دو ماه در اینستیتوت خود داریم که قبل از اینکه به کار آغاز بکنن طرز سلوک سارنوالی رو باید بفهمن، یکان کارهای ابتدایی با اینا باید کار شود، ضمن از اینکه باز ما برنامه های دراز مدت داریم.
بسیار زیاد تشکر. اساس ابدی رضیت مرانه خوشحالوی چه تاسو بخبرونه که لرو لکه څنګه چې میک کمیټي ویلې زبایت یو شی ووایم، موږ د میک کمیټي ډېری راپورونه باندې دلته بحث کوو. د لومړی ځل دی چې میک کمیټه وایي چې زموږ سفارشونه په ټوله کې تطبیق شوي دي او ځینې نورې د تطبیق لاندې تر اوسه داسې هیڅ یو سفارش نشته چې هغه د تطبیق نه پاتې وي. په ورته وخت کې رسولي صاحب هم وویلې چې ډېر خوشبین دی او وایي چې موږ کارونه ډېر ښه پرمخ ځي. د خلکو د استازي په توګه باندې یو کولی شي ووایم د خلکو څخه یو له هغه کسانو چې دلته په خپرونه کې له موږ سره یاست، تاسو د دوی کارونه څنګه ارزوئ؟ آیا واقعا کوم څه چې دوی وایي په رسمي چوکاټ کې هماغه واقعا د خلکو دومره چې دوی هیله مند دي، هماغه مره خلک هم هیله مند دي او هغوی خپل د ستونزو د حل لاره په دغه ادارو کې لټوي کیا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او هلالي صاحب ته، رسولي صاحب ته خپل سلامونه او زموږ چې ټول افغانان اوري د تم سلامونه وړاندې کوم. زه په ټوله کې یو ورشي د هلالي صاحب او رسولي صاحب خبرې وکړې، پیغو باندې یو لنډه کتنه کوم، بیا زو دې ته چې رښتیا هم آیا کوم تغییرات یا هغه برنامه چې مک کوم گزارشونه ورکړی سي، کوم سفارشونه موږ ورکړی دي، 500 یقینا څلوېښت هلته تطبیق شوي دي لیول هزه که موږ وایي د غټه لاسته راوړنه ده چې څلوېښت هغه کوم سفارشونه دوی ورکړي په سارنوالي کې. شاید د افغانستان په ډېرو ادارو کې 10% تر اوسه نه تطبیق شوي، اکثره گزارشونه زي بعضې ادارو لخوا شوي دي. موږ به لیو دید نه ښه نیت باندې او په ښه سترګه وګورو چې دا زموږ راتلونکي دپاره ښه ده. زه یو گزارش کې یو موضوع چې راواخستل، هماغه د سارنوالانو هغه ظرفیت په ارتباط و چې دوی ظرفیت مثلا کاري ظرفیت د ډیرو سره نسته، مثلا قوانینو سره نابلدتیا د دوی. زه یو لنډ مثال وایم، زموږ تحصیلي رښتی سي دي، تخصصي نه دي. مثلا زه یو له شاګردانو د حقوق او سیاسي علوم وو، کله چې درین سم کې تقسیمېدل دو بخشو ته، یو اداري او ډیپلوماسي او بل قضا ته بتلل. ولې هغه زه د خپلې دورې شاهد حال چې اکثره لایق شاګردان چې به و ټول بتلل اداري او ډیپلوماسي ته، ډیر محدود کسان به پاتې سو چې هغه به مجبور و چې هغه ته بتلل قضا ته بتلل، او هلته به ورسره سارنوالي ته. هغه کسان چې قضا ته بتلل بیا ولاړ وروسته به چې مثلا د قاضي په حیث کار وکړي، هغو به هغه استاج وویل تقریبا یو کلنه له تر یو کال نه اضافه یوه دوره دي، عملا پراکټیک به یې تېره کړه. ولې څارنوالي ته هغه کسان زه یعنې دغه هغه څه چې په موږ خپله موږ لیدلي چې زموږ هغه انصفیان چې له موږ نه په درین صنف کې جلاس او قضا ته لاړ، ډېر ډېر ضعیفه کسان و، هغه لاړ څارنوالان شول. یقینا دغه ځای دی چې هماغه وخت کې یو څوک دعام کوي چې زوف دې کسو د سارنوال صاحب مثلا دلته له قانونه ناخبري او بعضې موضوعاتو باندې نه پوهي، د ده تجربه نه والی، هماغه و چې عکس العملونه و مشکلات فساد ته لاره او شکایات رامنځته کېږي. یعنی دغه هغه څو بد دوه موضوع دي، جذب په ارتباطو شفافیت هلته رښتیا نه و. ولې موږ چې هغه کوم معلومات تر اوسه موږ لرو اخلا 1% ښه سوي دي، ده چې هغه امتحان عمومي دی اخلي او غواړي چې هر څوک په آزادانه طریقه باندې په هغه کې امتحان کې رقابت وکړي. بعضې موضوعات به حتما وي، موږ په هغه خاوره کې د افغانستان په نامه اوسو چې په تقریبا دا 3 کاله خو اوس جنگ دی او هره ورځ ناامني حالات او وضعیت دی، حتما دا مشکلات به موږ لرو. ولې په ټولو کې چې اوس راسو څنګه یا ولس د سارنوالي له کړنو نه څومره راضي ده؟ زه هلالي صاحب ته هم دا خبره کوم، بعض اوقات زموږ ډیر گزارشونه د هغه شهرو باندې وي چې هغه د افغانستان غټ شهرونه له کابل، جلال آباد، هرات، مزار یا بدخشان. ولې هغه حوادث یا هغه قضیې چې په نورو ولایتو کې چې لرې پراته کې پیښیږي، هغو ته همیشه د ډیرو گزارشو ډیرو موضوعاتو نه هغه پاته وي. موږ که ولاړ سو هغه ولایتو ته، زه مثلا ځم خپل ولایت پکتیکا ته، موږ هلته پکتیکا کې د خلکو سره یو داسې ذهنیت جوړ شوی دی چې سارنوال یعنی څوک ده چې که تا وغواړي بندي دي کړي، که تا وغواړي خوشې دي کړي، که تا وغواړي ودې وژني. یعنی داسې یو ډېره منفي نظریه لولس سره پیدا سوی ده او دا زوب زوب څه کې وینم حل تکله چې ضعیف څارنوال وی چې کله چې هغه څارنوال ډیرو مسایلو نه خبر وي هغه باید جزایی په شکل پکتیکا ته زابل ته بادغیس ته روزګان ته یعنی دغه څه چې واقعیتونه دي هلته ولیږل شي ولې هلته د ولس غم له هیچا سره نسته چې هسې موږ دا یو څوک ورلیږو دې په ځای زه هغه ولایت ته چې هغه لرې پروت ده تحصیلي سطح د خلکو کمه ده قانون نه ناخبره خلک دي په ډیرو موضوعاتو مسایلو باندې هیڅ ورسره شریک سوي نه دي هغه عمومي معلوماتو ته لاسرسی نه لري موږ باید هغو ته څه کسان ولیږو څنګه کسان ولیږو چې په ولس باندې یعنی رښتیا هم دوی ته دا وښیو چې څارنوالي هغه اداره ده چې د حق د ثابتولو دپاره د مظلوم د دفاع دپاره د دولت د حق شخصي حق وي په هر بخش کې د ولس او د دولت څخه هغه په حقه دفاع وکړي.
تاسو هم مننه د دې څخه چې په خپرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خپرونې علامو مل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی